être penché, à t'entouguer le pensé.
تلفن همراه شما رادیوی شماست. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر، دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر. ایران صدا، همراه رادیویی شما.
ساده مثل سلامت،
به نام خدا. سلام، امیدواریم که حال احوالتون خوب باشه و امروز هم بتونین برنامه ساده مثل سلامت رو بشنوید. امروز میخواییم درباره بهداشت کار مدیران صحبت کنیم، با ما همراه باشید. کارشناس میهمان برنامه امروز ساده مثل سلامت، رئیس اداره بهداشت حرفه‌ای و مشاغل خاص وزارت بهداشت، آقای دکتر رضا عزتیان هستن که خدمت ایشون سلام و روز بخیر دارن.
متشکرم، من هم خدمت شما شنوندگان عزیز و البته همکارانتون عرض سلام و ادب دارم.
آقای دکتر، مدیران هم مشکلات کاری دارن، یعنی به لحاظ بهداشت کاری؟
خیلی زیاد، خیلی زیاد. بزرگترین فهم میکنم مشکل همین وسط اینه که معمولاً به این توجهی ندارن. دو دسته افراد هستن که معمولاً متوجه این مشکلات بهداشت کار خودشون نمیشن.
بله.
یک دسته برخی از پزشکان و یک دسته همین مدیران. پزشکان به این خاطر که میگن چون ما پزشک هستیم و درد دیگران رو درمان میکنیم، پس خودمون همه چی رو میدونیم و بنابراین دچار مشکل بهداشت کار نمیشیم و احتیاجی هم نداریم که این موارد رو رعایت بکنیم. یک دسته هم اتفاقا مدیرانی که فکر میکنن خب ما چون همه مشکلات رو حل میکنیم، همه چیز رو هم میدونیم و بنابراین احتیاجی نیست که کسی به ما یادآوری بکنه نحوه کار ما دچار ایراده. این ما هستیم که حق داریم فقط بگیم چه کسی چه مشکلی داره و چطور باید این مشکلات رو برطرف بکنیم. به همین دلیل معمولاً مشکلات بهداشت کار در این گروه سخت‌تره. چرا؟ چون دیرتر خودشو نشون میده و تازه در بسیار از موارد وقتی خودشو نشون بده کسی نمیتونه به اونها بگه و این بر وخامت اوضاع اضافه میکنه.
استرس هم دارن مدیران؟
خب ما فقط گفتیم که شما سوال کردید که دارن یا ندارن، پاسخ مثبت بود. حالا اینکه کدوم ها رو دارن؟ قطعا استرس بخش عمده ای از کار اینها استرسه. چرا که مدیر نقش بسیار مهمی در یک سازمان داره. این مدیر وقتی این سازمان رو ازش اسم میبرم میتونه حتی مدیر یک خانه باشه، یعنی یک خانوم خانه یا یک پدر خانواده دچار مشکلات مدیریتی هستن. چرا؟ یک مادر شاید از مخصوصا امروزه روز که تعداد فرزندها کم شده، متاسفانه البته این باعث میشه که مادرها بیشتر از خود بچه نگران درس خوندنش باشن، پدر بیشتر از خود بچه نگران چگونگی رفتن سر مدرسه و برگشتنش باشه. از این ساده ترین سازمان یعنی خانواده، کوچکترین واحد تشکیل دهنده اجتماع میتونیم شروع بکنیم تا سازمان شما و یا یک سازمانی خیلی بزرگ، یک شرکت رو مثال بزنیم.
بیایم به شرکت ها، سازمان ها، خب حتی مدارس، مدیر مدرسه
تماما نگرانن. چرا؟ چون فکر میکنن که یک امکاناتی، مدیریت به ساده ترین بیان یعنی که تو از امکاناتی که موجود هست استفاده بکنی، سازمان رو به سمت اهدافش نزدیک بکنی یا بهش برسونی. خب اغلب مواقع مدیران احساس میکنن که امکاناتشون، این امکانات میتونه مادی باشه، وسایل و تجهیزات و یا نیروی انسانی باشه، اون نیست که بتونه به اینها کمک بکنه تا بتونن اهدافی رو که سازمان بر اساسش تأسیس شده بهش برسونن یا بهش نزدیک بکنن. اغلب گلایه میکنن از کمبود امکانات، از نیروی کار و همین باعث میشه که همیشه یک استرسی همراه اینها باشه.
پس بیشتر استرس دارن، یعنی مشکلات ارگونومی اینا تهدیدشون نمیکنه.
چرا؟ چرا ارگونومی؟ ممکنه اینها ساعتها در یک جا بنشینن برای هدایت جلسات متعدد. بله. و کمتر ورزش بکنن چون که هیچ وقت ندارن
یا فرصت نکنن غذا بخورن.
تغذیه معمولا خیلی سریع غذا میخورن و وقتی فقط احساس گرسنگی میکنن غذا میخورن، معمولا برنامه مشخصی برای غذا خوردن ندارن، معمولا نوع غذاشون هم خیلی سریع باید باشه، بنابراین سالاد، سبزیجات، اون چیزی که ما ازش از تحت عنوان تغذیه سالم اسم میبریم معمولا توی رژیم غذاییشون کمتر وجود داره و این غذا رو با سرعت میل میکنن، با استرس میل میکنن.
مکالمات تلفنی طولانی مدت با کارمندان،
حالا من فکر کردم میخواید بگید با تلفن همراه، ولی بله تمام اینها میتونه مواردی باشه که سلامتی اینها رو در حتی کوتاه مدت مورد تهدید قرار بده.
سپاسگزاریم شنوندگان گرامی، اگر نظری داشتین درباره موضوعات مطرح شده یه ساده مثل سلامت، پیامک بدین به شماره 30102 و حتی میتونه تماس بگیریم با شماره 162. برنامه رو ادامه میدیم با حضور آقای دکتر عزتیان و از ایشون میپرسم که اگر مدیران شنونده این برنامه هستن و باشند، برای حفظ سلامتی خودشون چه نکاتی رو رعایت کنن؟
خیلی خوبه. بعضی موقع ها از یک مدیری سراغ میگیرید، بهتون مسئول دفتر میگه 7 تا 8 جلسه بوده، 8 تا 9 جلسه خواهد بود، 9 تا 10 جلسه میره، 10 تا 12 جای دیگه جلسه داره، 2 تا 4، 4 تا 6، 6 تا 8، و شما کمی فقط فکر میکنید که آیا حالا غیر از این که این مدیر کی استراحت میکنه، ممکنه خیلی آروم هم به این فکر باشید که آیا چقدر بازدهی داره این جلسات، جلساتی که با خستگی تو همراه باشه. و من فکر میکنم که یک مقدار تقسیم وظایف در اینجاها خیلی مفید باشه، میبایست که تنوعی در کار وجود داشته باشه بر اساس توانمندی ها. این که صرفا یک مدیری حضور پیدا بکنه در یک جلسه ای به نظر نمیرسه، اون بدون برنامه، بدون پیشبینی کارهای آینده، بدون اینکه بدونه از کجا میخواد شروع کنه به کجا بخواد برسه، معمولا زیاد نمیتونه پرثمر باشه. من پس اولین توصیه ای که به یک مدیر میخوام بکنم اینه که برای خودش زمانبندی روزانه داشته باشه و در این زمانبندی روزانه استراحت حتما جزی از اون باشه، وقفه هایی بین جلسات وجود داشته باشه. دوم این که انتظارات خودش رو بر اساس داشته هاش تنظیم بکنه. این داشته ها میشه حالا مادی و یا نیروی انسانی، و سعی نکنه اگر میبینه که نمیشه با فشار وارد کردن به خودش که معمولا بیشتر از یک استرس نیستش، فکر نکنه که میتونه مثلا با داد کشیدن بخشی از این مشکلات رو حل بکنه، معمولا نتیجه درستی هم نمیده. اگر احساس خستگی میکنه از محیط کارش، بهتره کمی استراحت بکنه، یه مقدار مطالعه بکنه و ببینه مدیران موفق به چه ترتیبی به همه کاراشون میرسن، وقتی بگذاره برای گوش دادن به صحبت‌های افرادی که در اون حوزه کار میکنن. اگر تونست این وقت رو بذاره، بدونید که میتونه اون سازمان خودشون رو با استرس کمتر و با بهداشت کار بالاتری اداره بکنه
و راندمان کاری بالاتر.
قطعا
مدیران پس به فکر سلامتی خودشون حتما باشن.
بله باشن، چون بدونن که اونها محور فعالیت سازمان هستن. اگر اونها یک آسیب خیلی جزئی ببینن، مطمئن باشید که انحراف سازمان از اهدافش خیلی بالاتر خواهد بود.
سپاسگزاریم از حضورتون آقای دکتر عزتیان، خدا نگهدارتون.
متشکرم، شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
دوستان شنونده، خدا نگهدارشون.
سرمایه گذاری تولیدی یکی از مسائل لازم برای اقتصاد کشور و برطرف کردن مشکل معیشت مردم هست. دولت و هم مردم با عزم و انگیزه فراوان سرمایه گذاری برای تولید رو جدی بگیرن و دنبال کنن. کار دولت فراهم کردن زمینه هاست، برداشتن موانع تولیده. کار مردم هم این است که سرمایه های خرد و سرمایه های بزرگ خود رو بتوانند در راه تولید به کار ببرند.
فرهنگ همدلی و پیشرفت، جهش تولید با سرمایه گذاری برای تولید.
برای کاهش مصرف آب نیاز به انجام کارهای عجیب و غریب نیست. رعایت چند تا ترفند ساده و دم دستی توی آشپزخونه میتونه روزانه از هدر رفت چندین لیتر آب در منزل جلوگیری کنه. با وصل کردن یه سرشیر کم مصرف به شیر آشپزخونه تا 50% آب کمتری مصرف میشه. به جای شستن میوه و سبزی به صورت مستقیم زیر شیر، اونا رو توی کاسه یا سینک پر از آب بشویید. کتری رو به اندازه‌ای که لازم دارید آب کنید. آبی که توش برنج جوشوندین رو دور نریزید، چون میشه باهاش سوپ درست کرد. ویتامین های برنج هم حروم نمیشه. به جای یخزدایی مواد غذایی با آب جوش، اونا رو از شب قبل از فریزر در بیارید و توی یخچال بذارید. قابلمه ها و ظرفایی که غذا بهشون چسبیده رو قبل از شستن توی آب خیس کنید. اگه ظرفا رو با ماشین ظرفشویی میشورید، به جای استفاده از پیش شستشو، اونها رو با یه دستمال یا اسفنج تمیز کنید. اگر هم ظرفا رو با دست میشورین، اونا رو تو سینک پر از آب با مقدار کمی مایع ظرفشویی بشورید و بعد آب کشی کنید. مقدار زیاد مایع ظرفشویی ظرفا رو تمیزتر نمیکنه، فقط برای پاک کردنش آب بیشتر هدر میره. برای شستن آشپزخونه هم اول با جارو آشغالا رو جمع کنید، بعد به جای تی با یه دستمال نمدار لکه های کف آشپزخونه رو پاک کنید.
تابستون با گرما و کولر آبی دوباره روشنه، اما یادت باشه قبلش یه سرویس اساسی لازمه. پوشال‌های کهنه تعویض، پمپ آب و موتور بررسی و حتما یه سایبون سبک بنداز تا کولر راحت تر نفس بکشه. با این کارا هم خودت خنک‌تر میشی، هم مصرف بهینه‌تر. و مصرف بهینه یعنی برق برای همه. روابط عمومی و امور بین الملل شرکت توانین.
اینجا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. همه ما نیازمند افزایش دانش و آگاهی درباره سلامت خود هستیم. با شنیدن رادیو سلامت به دانش سلامت جسم و جانتان بیافزایید. رادیو سلامت. گفتگو در خصوص بیماری‌ها و راه‌های درمان آن را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
برای شما از جنس خودتان جفتی بیافرید که در بر او آرامش یافته و با هم آرامش بگیرید. سوره روم آیه 21. حریم
آرامش. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت. علوی هستم، موجی این برنامه و برنامه حریم آرامش تقدیم زوجین عزیز میشه برای اینکه ارتباط زن و شویشون بهتر بشه و ارتباط عاطفیشون. اونچه که در این برنامه میخواییم در موردش گفتگو بکنیم، کامیابی و ناکامی در روابط زن و شویی است. مهمان ما خانم دکتر زهره کشاورز، پزشک متخصص بهداشت باروری، فلوشیپ پزشکی جنسی و استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هستند. خانم دکتر کشاورز عزیز، سلام به شما، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، سپاس از دعوتتون.
ممنون از همراهی شما و حضور شما. منظور ما از این کامیابی و ناکامی چی هست در ارتباط زن و شوهر؟ چه واژه خوبی هم انتخاب شده؟
بله، خب فرهنگستان خود رابطه جنسی رو به عنوان کامش مطرح کرد توی واژه‌ای که در واقع
کامش،
بله، معادل سازی که از واژه انگلیسیش در واقع انجام داد. بحث کامیابی و ناکامی خیلی برمیگرده به اون اوج لذت جنسی که فرد در یک چرخه پاسخ جنسی تجربه میکنه که در واقع چیزی هست که ما به عنوان اورگاسم میشناسیمش. این که در فرایند چرخه پاسخ جنسی افراد نسبت به یک محرکی برانگیخته میشن، میل و رغبت جنسی پیدا میکنن و اون کارکردهای جنسی شروع میشه. پیامد اون در واقع در اوج هیجانات برای افراد میشه اورگاسم و تجربه اورگاسم کاملا ذهنیه. یعنی اگرچه که ممکنه در بدن افراد تغییرات فیزیولوژیکی ایجاد میشه، مثل انقباض‌های عضلانی که در کف لگن مثلا برای خانم‌ها پیش میاد یا برای آقایون بحث انزال، اما آنچه که در مغز ادراک میشه اون اورگاسم هستش که به عنوان اوج تجربه هیجان جنسیه و خیلی وابسته هست به این نوع محرک‌ها و شکل برانگیختگی و عوامل زیادی اینو تحت تاثیر خودشون قرار میدن. برای همینه که ما میبینیم که افراد ممکنه که علیرغم که کارکردهای جنسی به ظاهر نرمال دارن، یعنی که کارکرد جنسی درست داره پیش میره، ولی از شکل رابطه جنسی ناراضیه به گونه ای که در مغز میگه که من اون ادراک کافی رو ندارم از حس لذتی که بعد در انتهای رابطه مثلا اتفاق بیفته، که یکی از در واقع ابعاد سلامت جنسی هم همین هست. یعنی در تعریف سلامت جنسی ما میگیم داشتن رفاه کامل جسمی، روانی، اجتماعی در حوزه جنسی نگی و در کنارش میگیم فرد روابط لذت بخش رو تجربه بکنه فارغ از هر گونه ترس و خشونت و تبعیض. پس در حقیقت یعنی امن باشه رابطه براش. خب این احساس لذت در همه افراد اگه اتفاق نیفته میتونه ایجاد نارضایتی بکنه، پس یکی از ابعاد سلامته. اما خب از این برم نگاه کنیم که در چند تا رابطه این میتونه باشه یا نباشه، چون خیلی وقتا این محل بحث روابط زناشویی بین زن و شوهر رو میشه. یعنی افرادی که با هم رابطه دارن نگاهشون به پیامد رابطه، که حالا بیشتر من در موردش توضیح خواهم داد، که این که اگر افراد هدف اصلیشون از رابطه صرفاً اورگاسم باشه، در روابطی که دستیابی به این اورگاسم ندارن دچار مشکل هستن و
خب همه فکر میکنن که همین باید باشه.
بله دقیقاً همین
میکنن که یک رابطه خوبه بین همسران رابطه‌ای هستش که برای هر دو نفر منجر به همین مسئله بشه.
دقیقاً همینه و باورای ناکارآمد هم داریم. یعنی اتفاقا اشاره درستی شما فرمودین که ما اصلا، حالا من از همون باورای ناکارآمد بیام به این که چی درسته و در واقع علم چی میگه. این که تو باورای ناکارآمد مثلا میگن که دکتر ما ناباروریم چون با هم به اورگاسم نمیرسیم. این یه باور اشتباهه که زوجها فکر کنن که همزمان باید به اورگاسم برسن تا باردار بشن. یعنی اصلا همچی چیزی وجود نداره. یا اینکه ما همدیگر رو دوست نداریم که همزمان به اورگاسم نمیرسیم. اینا باورای ناکارآمد، اصلا قرار نیست. یعنی منحنی پاسخ جنسی در زن و مرد، چرخه پاسخ جنسی به گونه ایه که میتونه همزمان باشه ولی دلیل نداره که همیشه همزمان اتفاق بیفته. و این گاهی وقتا به عنوان یه باور فرده که چرا ما اینو نداریم، در حقیقت جز انتظاراتش اینه که پس این بعد اینطوری بعد میبوده و تا حالا نبوده. یکی این مسئله است. یکی این که دقیقاً این تفکر که تمام روابطی که دارم باید منجر به اورگاسم بشه. نه، در برخی روابط ممکنه یا خانم یا آقا به اورگاسم نرسه، برخی روابط گفتم البته، ولی اگر ما در 6 ماه پشت سر هم دیگه. در دو سوم روابط یک فردی اورگاسم داره تجربه نمی کنه یا شکل اورگاسم شدتش عوض شده، اون دیگه حتما باید بررسی بشه. پس اختلال زمانیه که 6 ماه به صورت پشت سر هم در دو سوم روابط، این 70% روابطش گزارش میکنه که دیگه اورگاسم نداره یا اصلا شدت اورگاسم عوض شده و اون لذتی که باید رو دیگه نمیبره. بعد دوچار پریشانی شده از این مسئله، خودش نه شریک جنسیش، یعنی خود فرد از این مسئله ناراحته. پس این دیگه میشه یه اختلال که اون وقت ما میاییم ارزیابی جدی تر انجام میدیم. اما اینکه افراد در هر چند تا رابطه یکیشون به اورگاسم نرسه اشکالی نداره، میتونه این اتفاق بیفته به دلایلی. حالا ممکنه اون لحظه ذهن در رابطه نیست یا مسائل دیگه میاد و چون خیلی مغز درگیره در این فرایند اورگاسم، گفتیم یه پدیده کاملا مغزیه، خیلی وقتا ممکنه که پیش میاد در چند تا رابطه یه دونه این مسئله باشه. من گاهی وقتا برای مراجعینم برای اینکه متوجه بشن این شکل مثال میزنم، میگم ببینید نگاه ما به یک رابطه مثل اون شکل نگاه ما به یک سفره. برخی از افراد موقعی میخوان سفر برن مقصد محورن، یعنی که فقط میدونن که از یه نقطه‌ای میخوان حرکت کنن و به یه نقطه‌ای برسن. اینا چون مقصد محورن در مسیر وای نمیسن، گاز ماشین رو میگیرن و یه سره میرن برسن به مقصد،
در حالی که تو سفر خیلی وقتا دیدن اون مناظر بین راه هستش که خودش خوشایندتر از حتی گاهی مقصد میشه.
ولی خب اینا دیدگاهشون این مدلیه که من باید برسم به اون نقطه، برای همین اگه ماشین خراب شه ناراحت عصبانیه. حالا اگر تو همون ماشین یه همسفری داره که مقصد محور نیست، یعنی که فرایند محوره، از مسیر لذت میبره، مناظر رو میبینه و هر مقصدی که طی میکنه تا برسه به اون در واقع مقصد نهایی براش جذابه. این فردیه که اگه ماشینم خراب بشه ناراحت نیست، برای اینکه تا اینجایی که اومده حداقل لذت کافی رو از این مسیر برده. برای همین در رابطه جنسی من برای که براشون جا بیفته این شکل توضیح میدم با همین مثال ساده، که شما دیدگاهتون نسبت به رابطه اگه همیشه مقصد محور و هدف محور و هدف اورگاسم باشه، خب بله نارضایتی زیاد میشه، به خاطر اینکه خب همش دنبال یه چیزی هستی و گاهی وقتا اینو مرتب از هم چک میکنن، یعنی در کارآمد بودن خودشون اینو جستجو میکنن. این در آقایون بیشتر، یعنی که میگه خانم من به اورگاسم نمیرسه حتما خانم دکتر من توانایی کافی ندارم، هیچ ربطی نداره، یعنی که این اصلا ممکنه یکی از علتاش این باشه ولی همیشه این نیست، اما تصورش اینه که اون کارآمد نیست. پس اینا سوء برداشت ها و گفتم باورهای اشتباهیه که نیاز به اصلاح دارن. اما در این حال اگر افراد دیگه دارن دوچار نارضایتی از رابطه میشن، یعنی طبیعی به یه مشکل شده براشون، قطعا که باید مراجعه بکنه.
بسیار عالی. در مورد کامیابی و ناکامی در ارتباط زناشویی داریم صحبت میکنیم و در ادامه برنامه بیشتر خواهیم گفت، ببینیم که چه راهکارهایی هم برای مواردی که گفته شد اگر دو سوم ارتباط شما در یک فاصله زمانی منجر به اون کامیابی مورد نظر شما نمیشه، چگونه باید پیگیری بکنید و چه اهمیتی داره، و یا اینکه اگر زیاد از حد ما به این موضوع پردازیم چه عواقبی میتونه داشته باشه. و مثال قشنگی که خانم کشاورز دادن در مسیر یک سفر، هم لذت بردن از مناظر سفر و ایستگاه‌های مختلف، مناطق مختلف و هم مقصد، اینا باید مد نظر فرد باشه در یک سفر، تشبیهی به همین ارتباط بین همسران. بیشتر خواهیم گفت در ادامه برنامه حریم آرامش.
STD یا بیماری های قابل انتقال از طریق تماس جنسی، بیماری هایی که از آنها کمتر شنیده ایم و بیشتر ترسیده ایم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر علی جان تبرایی هستم، استاد تمام ویروس شناسی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان. میخوام در رابطه با هرپس ویروس تیپ 2 که تحت عنوان هرپس ویروس تناسلی در حقیقت یا تبخالای تناسلی هم بیماریش رو میشناسیم صحبت بکنیم. ویروسی است که شاید به نسبت تیپ 1 این ویروس در سنین بالاتر مردم درگیرش میشن، بین 15 تا 49 سالگی که عمدتا سنین فعال جنسی هست. بین 10-20% جمعیت دنیا اشاره می کنند که میتونن به این ویروس آلوده باشن و اشاره میشه که از هر 5 نفر یک نفر تجربه هرپس ژنیتال یا به اصطلاح تناسلی رو داشته، که این میزان خب در زنان 2 برابر مردان هست و مشخصا هم راه اصلی انتقال این ویروس از راه جنسی هست. خب یکی از مهمترین وجوه این ویروس این هست که در افراد HIV مثبت زیاد هست و شانس انتقال بیماری رو در این افراد تا 3 برابر بیشتر میکنه و عوارض جدیتری میده. خب در حقیقت اصل بیماری به صورت تبخال در ناحیه دستگاه تناسلی و مقعدی هست مشخصاً و میتونه در نواحی نزدیک به اونها هم دیده بشه و بخشی از این هم میتونه در نواحی دهانی هم این اتفاق بیفته. از مواردی که مشخصا برای این ویروس میشه ذکر کرد در حقیقت مننژیت ناشی از این ویروس هست که میتونه بچه ها دریافت بکنن. یکی از بحث‌های جدی با در این ویروس بحث در مادرانی که آلوده هستن، مخصوصا اونهایی که برای اولین بار در اواخر دوران بارداریشون آلوده میشن، میتونن اینها در حین زایمان طبیعی بیماری رو ویروس رو به نوزاد منتقل کنند و عوارض جدی در نوزاد دیده بشه و حتی مرگ هم در اینها دیده بشه. یکی از مباحثی که باز در رابطه با این ویروس مطرح هست، احتمال انتقال این ویروس از راه جفت به جنین هست که خب میتونه باعث عوارض و ناهنجاری های جنینی هم در اینها بشه. این ویروس مشخصاً باز هم درمان کاملی نداره، اما میتونه درمان هایی که وجود داره مثل آسیکلوبیر، فامسیکلوبیر و والسیکلوبیر، اینها در کاهش علائم و شدت بیماری نقش خودشون رو ایفا بکنن و مشخصاً واکسن تو این حوزه مخصوصا نسبت به تیپ 1 بیشتر داره کار میشه و نتایج اخیراً گزارش شده نشون میده که امکان رسیدن به واکسن علیه این ویروس هم وجود داره که امیدواریم این اتفاق بیفته، چرا که در سالهای اخیر بحث بیماری‌های منتقله جنسی که یکی از اینها هرپس ویروس‌های تیپ 1 و 2 هستن به شدت در دنیا مورد توجه قرار گرفته و برنامه جهانی تا 2030 دقیقا تا 2030 بسیاری از کشورها متعهد شدن که این ویروس ها رو در قدر بیماری های ناشی از اینها رو به شدت کنترل بکنند و اهدافی رو که پیش بینی شده به دست بیارن. امیدواریم که با توجه به این موضوع که در سنین فعال جنسی این ویروس ها، ویروس های هرپس تیپ 1 و 2 مهم هستند و در کنارش ویروس های دیگه هم مهم هستند، همه ما توجه لازم به رعایت بهداشت فردی برای کنترل این بیماری رو در سطح جامعه داشته باشیم. آرزوی سلامتی و موفقیت برای همه شما رو دارم.
ادامه گفتگو رو پی میگیریم. خانم دکتر، برای همین توجه به مسئله کامیابی، شما فرمودید که توی فاصله زمانی اگه 2/3 موارد واقعا مشکل وجود داشت و پیگیری بکنن.
بله.
از یه طرف هم ولی این که تمرکزشون رو بذارن، که خب خیلی از زوجین این کار میکنن و همسرانی که براشون مهمه، فرق نمیکنه چه خانم چه آقا، که الان واقعا شاید مشکلی پیش اومده، این که بخوان زیادی هم روش تمرکز بذارن میتونه آرزو داشته باشه، یعنی روی کل رابطه میتونه در نهایت تأثیر بگذاره.
رابطه جنسی چیزی که خیلی نیاز داره متمرکز بودنه و به خصوص توجه به محرک هایی که حین رابطه شکل میگیره، همون سفری که گفتم، یعنی افرادی که متمرکز نیستن و ذهنشون در حین رابطه از رابطه میاد بیرون. حالا در خانم‌ها اگه بخوایم اینو در واقع مثال بزنیم، خانم‌هایی هستن که گاهی وقتا اصلا انگار که هنرپیشه یک صحنه تئاتره، یعنی گاهی وقتا از کالبد خودش انگار این روح میاد بیرون و فقط نظارگر خودشه و خیلی توجه میکنه به خودش. حالا مثال واضح‌تر بزنم،